دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا روزی دیگر، برنامه دیگر، بدرود.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. امیدواریم به لطف احسان خدای منان و با رعایت مسائل صحی همیشه جور و صحتمند باشین و از دوا و دکتر بدور. ضربان را پیشکش شما میکنیم به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تا آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزانه شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت می‌کنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در ماه مبارک رمضان، ماه عبادت و بندگی و ماه مهمانی و ضیافت الهی هستیم. بدون شک یکی از ضرورت‌های لازم در این ماه رعایت مسائل صحی بهداشتی و بخصوص مراعات کردن مسئله تغذیه و خوردن و آشامیدن روزداران هست و بسیار خوبه که ما در این حوزه آگاهی و معلومات لازم را داشته باشیم که چه چیزهایی را باید و از چه چیزهایی باید پرهیز شوه و چگونه یک تغذیه سالم و مناسب داشته باشیم. به خاطر اینکه رعایت بعضی موارد بسیار تضمین کننده سلامت و صحت ما هست و میشه در کنار رشد و تعالی معنوی و روحی خود در این ماه مبارک صحت و سلامتی بهتر و مناسب تری را هم داشته باشیم. برای امروز هم مثل جلسه قبل در خدمت همکار پزشک و دکتر ما جناب دکتر محمد نبی احمدی متخصص آنتونی هستیم تا در ادامه مباحث قبل باز هم نکات لازم را با ما بگویم. همراه باشید. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
سلام و احترام خدمت شما دکتر صاحب سروری، همکاران عزیز و شنوندگان محترم.
خب آقای دکتر، مجددا تشکر میکنم از شما از اینکه امروز هم با ما همراه هستید. در جلسه قبل در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان و ای که مسلمانان جهان در حال ورود به ماه مهمانی خداوند متعال هستند، در زمینه مسائل تغذیه‌ای مناسب در ماه رمضان بخصوص در افطار کردن صحبت کردیم و شما نکات و مواردی را بیان کردین. مروری آی دکتر خیلی گذرا و کوتاه بر آنچه که در جلسه قبل گفته شد داشته باشید. باز در خدمت شما هستیم، انشاءالله سوال بیشتری را مطرح میکنیم.
بله اشاره کردیم که باید ما توجه بکنیم که وقت افطار میکنیم در قدم اول افطار ما کوشش کنیم که با یک مایه شیرگرم باشه، مخصوصا اگر آب باشه بسیار خوب است، یک شیرگرم یک گلاس مصرف شود امراه با یک ماده قندی خوب، مثل یک دانه خرما، یکی دو دانه خرما، یک دو سه چهار دانه کشمش، انجیر، توت خشک و اینها اگر شود، اگر با قند و یک کمی شکر و بورم با اندازه کم میشه این کار کرد و این بسیار مفید است که ما افطار خود با یک آب شیرگرم، با یک آب شیرگرم باشه. او جایی هم که آب جوش، حالا وقت چای باشه آب جوش هم هست، مردم عادت ندارن، ولی خب اگر بعضی بسیار معتقد باشن یا وابسته باشن که باید چای بخورن، این چای باید رنگ و صاف باشه، چای تیره و گاته نباشه.
سردرد ما رو برطرف نمیکنه چای کم رنگ.
خوریم چایی که بعدش میخورن دیگه، کافی چای میخورن، ولی من میگم امو افطار اول باشه، چون چای داخلش کافئین داره، مواد خاصی داره که میتونه میده را خلاصه دچار مشکل وضعیت بکنه میده را. آب جوش بهترین مایه است که امروز میشه استفاده کرد و افطار اول ما با یک ماده غذایی سبکی باشه، سبزیجات و سیفیجات با یک تکنا باشه، پنیر، یک مقدار ماست شیرین باشه، اگه شیر باشه خب میتونه یک تکنان برای شیر باشه، یک دانه خرما و چیزها، فیرینی و شیر برنج و حلوا و این چیزهایی که درست میکنیم تاکید کردیم که اینا کم شکر باشن، یعنی قند و بوریشان باید کم باشه، زیاد شیرین درست نکنیم برای سلامتی ما ضرر داره. یک آش و سوپ اینها اگر آماده کردیم اونا را هم باید کوشش کنیم که کم چرب و بسیار خوبی برای اول ما در اول افطار ما یک غذای بسیار سبک مصرف شود. دیدیم یک بین امو غذای اول و غذای اصلی که میخوریم وجود داشته باشه. بعضی میگن یک دو ساعت بعد، متخصصین تغذیه توصیه میکنن که حداقل یک 20 دقیقه فاصله بیایه که میده و گوارش و جهاز هاضمی تا بتانیم ما او غذای خود مصرف.
کسانی که قبل از افطار نمازشون رو نخوندن میتونن نمازشون رو بخونن، سبکتر هم هستن.
بله بسیار بسیار خوب است، میتونن نماز بخونن، میتونن یک استراحت کوتاهی بکنن، یک وقت استراحت برای خانم و همسر خود بتن که اونا هم یک استراحتی بکنن، بعد از او بیان غذای بعدی رو آماده کرده و با هم صرف بکنن.
خب دکتر، میرسیم به این بحث که شما تاکید کردین که در فاصله بین افطار و سحر مایعات به اندازه کافی استفاده شود. خب خیلی کار خوبیه. معذای دکتر احمدی ایره شنیدم، از امشب بعد از اینکه افطار کردم چاینک چای پیش خود میمونم، خدمت شما عرض کنم قندارم پیش خود میمونم، شروع میکنم به چای خوردن.
نه، من خواهش میکنم که چای تا اندازه که لازم است مصرف بکنین، اما ببینین ما در شبانه روز یک فرد بالغ تقریبا حداقل 2 لیتر آب لازم داره، یعنی 7-8 گلاس او باید ما مایعات مصرف بکنیم در طول 24 ساعت، مخصوصا اونایی که باز کاری زیر آفتاب میکنن، کارهای سخت میکنن، کار جسمی زیاد دارن که عرق زیاد میکنن، اینا باید روز شاید 3-4 لیتر او باید مصرف کنن. خب کار نداریم، ما میخواییم بگویم که ما و شما وقتی بعد از افطار میشه کل اینمی مایعات خود چای مصرف نکنیم. اولا هر مقدار چایی که مصرف میکنیم، من توصیه تأکید میکنم که این چای پررنگ نباشه، گاته نباشه، کمرنگ باشه، صاف باشه، این برای سلامتی ما بسیار خوب است. دوما کل اینمی مایعات را که توصیه میشه و ما نیاز داریم کلش چای نباشه، کوشش کنیم تا جایی که امکانش هست آب باشه. میفهمین که امروز میگن که لوکسترین، مفیدترین و بهترین نوشابه دنیا آب است و برای سلامتی ما این در طب و در علم تغذیه ثابت شده که هیچ چیز برای سلامتی ما به اندازه آب مفید نیست، لذا کوشش کنیم که آب مصرف شود. از طرف یکی از تاوانا و یکی از ضررهای چای ایسته که چای خودش حالت مدر بودن داره، مدر یعنی دیوریتیک هست، باعث میشه که آب بدن دفع شود. خود مردم تجربه دارن، میگم این چایی که میخورم سریع باید برم بیت الخلا تشناب برای دفع حاجت. متوجهین؟ ما میخواییم بگویم که چای باعث میشه که آبی که ما در طول افطار تا سحری میخواییم ذخیره بکنیم، چای زیادی که میخوریم درست است آب میخوریم، ولی او خودش یک وسیله میشه که آب زودتر و تندتر از بدن ما دفع شود و ما دچار کمبود آب در ساعت بعدی روز شویم. بخاطر اینمیسته که من اینجا اضافه بکنم، متخصصین تغذیه علم طب تاکید میکنه که شما در سحری چای نخورین. شاید یک نفر بگه من سردرد میشم، بله یک عادت است، متاسفانه یک وابستگی است که اونجا به وجود آمده، اما تا جایی که میتونیم ما در سحری آب فقط بخوریم و چای نخوریم، به خاطر اینکه این چای درست است آب است، اما از اون طرف باعث میشه که در ساعات اول روز بخش عمدی از آبی را که در طول شب خوردیم از بدن ما دفع شوه و در بعد از ظهر و عصر ما دچار کمبود آب شویم. اما آب معمولی این خاصیت به این اندازه نداره، دفع میشه ولی یک کمی کنتر. و نقطه دیگه به مایعات باید اشاره بکنم، مسئله میوه هاست دکتر صاحب.
آیا تر قبل از اینکه به میوه ها ورود کنید، من این را خدمت شما عرض بکنم، من را چای خوردن که نمیمانید در ماه رمضان، میگین چای کم بخور، چای کم رنگ بخور، من یک کار دیگه میکنم، عرض کنم شبه خانواده از افطار پیش خود میمانم، آیسته میکنم به خوردن، هم خوشمزه باعث میشه غذایی که در افطار خوردم که چرب بوده زیادم بود.
نقطه خوبی را اشاره کردین. ببین دکتر صاحب، خودم گفتیم بسیاری از همکارای من و دکترها و متخصصین اینو تاکید میکنن که اینمی نوشابه ها، حالا به هر شکلش که هست، امی آب میوه های صنعتی
بله.
که با وجود میآید، دلیستر هایی که هست، جویس هایی که هست، این چیزای مختلف با نام های مختلف که هست، اینا واقعا امروز به علم ثابت شده که در هر شرایطی برای سلامتی ما، خود ما، برای زندگی ما، برای بچه های ما، برای اطفال، اینا مضر هستن، اینا در هیچ شرایطی نباید. متأسفانه خوب هم شده که بعضی خانواده همیشه دارن محافل و مراسم و عروسی ها خوب نمیرن، ولی این می نوشاره در ازی خوب یک چیز هست که میخواییم روزه مصرف در خواهد شابه بریم، دنبال ای چیزهای صنعتی بریم، اینا کلشن ماده شیمیایی داره، اینا برای سلامت ما، برای وجود ما ضرر داره و نباید مصرف شوه. یعنی ما در خود یک چیزی که میاریم زندگی خود میاریم که خود ما، زن و بچه ما مصرف بکنه به خاطر که یک آسیب ببینه. بهترین کار ایسته که ما آب و همینطور چایی کم رنگ، البته دوغ هم میتونه یک نوشابه یا یک مایی بسیار مفیدی باشه که ما همینطور قراقرا از اول افطار تا سحری، تا قبل از سحری، تا بعد از سحری ما به اندازه کافی آب و مایعات مصرف بکنیم و تأمین بکنیم.
بله، شما میخواستین در ارتباط با میوه و سبزی صحبت بکنین، منتها آقای دکتر اگر اجازه بدین خبر از اتاق فرمان بگیریم، در بخش دوم در خدمت شما هستیم که بحث میوه و سبزی رو بفهمیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
حتما تا به حال اسم زخم معده را شنیدید. این بیماری به معنی نوعی آسیب خوشخیم در معده است. رایج‌ترین علامت زخم معده در سوزشی است که از جناق سینه تا بالای ناف می‌تواند احساس شود. این درد به علت تماس اسید معده با منطقه آسیب ایجاد می‌شود. همچنین این درد شب شعله‌ور شده و می‌تواند فرد را از خواب بیدار کند. زخم معده می‌تواند برای مدتی فروکش کند، اما بعد از چند هفته علائم بیماری برمی‌گردد. بنابراین حتما باید برای درمان به پزشک مراجعه کنید. دقت کنید که هر دردی زخم معده است. مهمترین بیماری که علائم مشابه زخم معده دارد حمله قلبی است. لذا لطفاً از خود درمانی جلوگیری کنید. بیشتر کسانی که زخم معده دارند فقط درد معده دارند. برخی افراد هم هیچ نوع علامتی ندارند. زخم ها باعث ایجاد سایر مشکلات جسمی هم می شوند. گاهی اوقات خونریزی می کنند. اگر زخم ها خیلی عمیق شوند می توانند دیواره معده را سوراخ کنند. همچنین زخم ها می توانند باعث انسداد معده شوند، یعنی از عبور غذا در معده جلوگیری کنند، که در این حالت تهوع، استفراغ و کاهش وزن دیده می شود. اگر زخم معده دارید حتما این موارد را رعایت کنید. تعداد وعده‌های غذایی خود را افزایش و حجم هر وعده را کاهش دهید، آهسته غذا میل کنید و آن را کامل بجوید. مصرف چای و قهوه و نوشیدنی‌های گازدار را کاهش دهید. سیگار نکشید و الکل مصرف نکنید. هیچگاه خودسرانه از آسپرین یا مسکن‌های مانند بروفن استفاده نکنید. از مصرف وعده‌های غذایی هجیم قبل از خواب اجتناب کنید. در گذشته شیر غذای مهمی در درمان زخم معده محسوب شد. علت مصرف آن این به تصور می شود شیر انساسازی محتویات معده می شود. اما همکنون ثابت شده به علت اینکه کلسیم پروتئین شیر بالاست، یک تحریک کننده قوی ترشح اسید معده است. این دلیل مصرف متناوب و مکرر شیر برای درمان زخم معده توصیه نمی شود. از قاشق و چنگال دیگران استفاده نکنید. لیوان دیگران آب نخورید.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در بخش اول امروز در خدمت دکتر محسن محمد نری احمدی در بحث تغذیه مناسب و موارد لازم موقع افطار کرد و مخصوص تأکید مصرف آب فراوان کافی داشته در فاصله افطار تا سحر حد آب و مایعات مفید تأکید شد. خب بحث را با جناب دکتر احمدی ادامه میدیم. آقای دکتر، در مورد ضرورت مصرف میوه ها و اهمیتش میخواستین صحبت بکنین که من صحبت شما را قطع کردم. خواهش میکنم که در این زمینه با ما معلومات بدین.
بله، میفهمین که سبزیجات، میوه ها، سیفیجات، ترکاری ها برای سلامتی انسان بسیار ضروری است.
بله.
و همیشه باید یک پایه اصلی و یک ماده غذایی اصلی سر سفره ما انسان ها باشه و در ماه رمضان فوق العاده مؤثر است. علاوه بر این که میفهمین بسیاری از ویتامین ها، بسیاری از مواد مغذی و ارزشمند غذایی که ما و شما بدن ما به اون نیاز داره در میوه ها، سبزیجات و سیفیجات و در لبنیات دیده میشه.
بله.
و وجود داره، به خاطر همین از اون کانال، از اون طریق تامین میشه. در ماه رمضان در روزه بسیار تاکید میشه که ما تا جایی که میتونیم همون میوه، هر میوه که در دسترس است و امکانش هست، ما باید میوه به اندازه کافی مصرف بکنیم. هم در موقع افطار بعد از غذا میتونیم میوه مصرف کنیم. در سر سفره ما حتما باید سبزیجات باشه، ترکاری باید باشه، ترکاری پخته و خام باید وجود داشته باشه. میوه ها و ترکاری خام، سیفیجات و ترکاری که ما مصرف میکنیم، علاوه بر اینکه بسیاری همونطور که گفتم مواد مغذی و مفید بدن ما را تامین میسازه، دکتر صاحب شما اطلاع دارین که آب موجود در میوه ها، آب موجود در سبزیجات، یک آب است که در طول چندین ساعت خارج میشه و در بدن ما مورد استفاده قرار میگیره. یعنی توجه بکنیم که ما وقتی میوه میخوریم، وقتی بعضی از سبزیجات مصرف میکنیم، آب موجود که یک بخش عمدیشان آب است از این میوه ها و سبزی ها، آب موجود داخل اونها به تدریج و بسیار قراقرا در طول روز استخراج شده توسط بدن و سیستم گوارش ما، هاضمه ما، و مورد استفاده قرار میگیره. لذا کمبود آب ما که مسئله بسیار مهم و جدی است، با مصرف مرتب میوه ها و سبزیجات تأمین میشه که ما باز تأکید میکنم که کوشش کنیم حتما ترکاری و سبزیجات سر سفره ما باشه، هم موقع افطار، هم موقع سحری، و وقتی هم سر سفره میشینیم واقعا سبزی را به اندازه کافی بخوریم. یک بلگ مثلا تره یا گندنه یا گشنیز یا نعنا نخوریم. تا جایی که میتونیم همراه با هر لقمه غذای خود سبزی به اندازه کافی مصرف بکنیم. میوه‌ام که ما گفتم، اون میوه‌ای که مقدور است برای هر خانواده تهیه بکنن، لازم نیست ما میوه گران قیمت بخریم. همین میوه‌های معمولی، خیار یا بادرنگ است، خود بانجان رومی است، بسیار میوه‌های دیگه که ما میتونیم، میوه‌های مختلف با قیمت معمولی تر هم که هست، اینا را تهیه بکنیم که حتما سر سفره ما از افطار تا سحری وجود داشته باشه.
خیلی خوبه دکتر، برسیم به بحث سحری، اینکه در سحری چی باید بخوریم و چی نباید بخوریم.
ما یک دختری را باید اشاره بکنم، ایرا دوست دارم شنوندهای محترم بسیار دقت بکنن. ما چون فعلا در این فصل از سال روزه میگیریم، سر ما واجب است، باید به تغذیه خود در افطار و سحری رسیدگی بکنیم. تأکید میشه توسط علم تغذیه که در شرایط فعلی کسایی که روزه میگیرن سحریشان یک غذای قوی باشه، یک غذای پروپیمانه باشه، یعنی مثلا مواد پروتئینی اگر مصرف میکنن بگذارن برای سحری خود، یعنی گوشت و چیزها اگر مصرف میکنن کدام قرمه درست میکنن همراه با برنج اگر باشه خوب است. همینطور هر غذای دیگه ممکن یک ترکاری درست کنن، بانجان و بامیه و بیندی و اینا درست کنن، یا کدو درست بکنن، یا هر چیزی دیگه شوروا درست کنن، ولی غذای سحرشان مقوی باشه، پروتئین باشه، مواد لبنی را تا جایی که امکانش هست اگر خواستن حتما استفاده بکنن، ماست استفاده بکنن، دوغ به اندازه استفاده بکنن، و بعضی خانواده اگر غذای پخته مصرف نمی کنن پنیر و ماست و اینها را باید یا شیر به اندازه کافی مصرف شوه. می خواهیم بگویم که غذای سحری ما باید یک غذای قوی و کامل باشه. بعضی آدم ها عادت دارن در بین مردم هم که من میگم ما سحری چی نمی خورم، می خیزم یک گلاس آب می خورم، یک گلاس چای می خورم، امرای یک دانه کلچه مثلا می خورم، یک نان روغنی می خورم امرایشان. اینا اشتباه می کنن. این میده نباید به این فاصله طولانی خالی باشه، اتفاقا باید در سحری ما به اندازه کافی، این کافی که من میگم به معنی زیاد خوردن نیست که ما یک قدر بخوریم که صبح مریض باشیم، در آخر هفته مریض باشیم، آخر ما مریض باشیم، نی به مو اندازه که نیاز بدن ماست به اندازه کافی غذای مقوی و کافی را ما باید در سحری مصرف بکنیم. باز تاکید میکنم که اینجا باید جلبی و میچای و این چیزا نباشه، نوشابه ها به هیچ وجه نباشه، چیزای محرک، چیزای مضر و تاوانی، این چیزها نباید باشه، و در سحری هم کوشش کنیم که تا جایی که میتونیم به جای چای آب بخوریم که بله. چای باعث میشه آب بدن ما زودتر و سریعتر دفع شود.
شما تصمیم گرفتین که من در طول روز آقای دکتر سردرد داشته باشم، وقتی چای نخورم سردرد میگیرم.
نه قراقرار خوب میشه دیگه، مثل مثلا یک عادت هست دیگه که قراقرا مثلا میتونین چای را مخصوصا چای گاته و تیره را ترک بکنین و با یک چای صاف و کم رنگ کفایت کنه.
من دو سه روز پیش آقای دکتر مورد یک سوال قرار گرفتم از طرف یکی از دوستا، ای که خب من در طول روز گشنه نمیشم، سحری هم نمیخورم، دچار ضعف نمیشم بعد از ظهر، دچار گشنگی هم نمیشم، مشکلی ندارم، با خاطر ای که دچار کمبود قند نشوم احیانا در طول روز سحر شیرینجات میخورم که دچار کمبود قند نشوم در طول روز، میخوایم که در ارتباط صحبت
ببینین ما یک شاید وقت نداشته باشین، ما هر غذایی که میخوریم چی قند بخوریم چی چربی بخوریم چی پروتئین بخوریم در بدن ما تبدیل به یک واحد مشخصی میشه برای اینکه مصرف شود، که به هر حال این مواد غذایی منجر به تولید کالوری و بله. انرژی در بدن ما میشه. بله. ببینین اینمی دوست و است ایگاپ زده که ما با مواد قندی میخوایم که دوچار کمبود قند نشوم، نی یک برنج هم بخوره، غذای نانی بخوره، همراه با نان بخوره، قرمه بخوره، سایر مواد مثل شیر و لبنیات و این چیزا بخوره، اینا هر کدومشان به اندازه‌ای که بدن او نیاز داشته باشه بهتر از امو جلبی و این چیزها، بهتر از زلوبیا و بامیه، قند و کالوری بدن ایرت است که ما آمدیم یک رای ساده تر و مضر تاوانی را انتخاب کردیم برای که دچار کمبود قند نشیم، در حالی که اگر ما سایر مواد غذایی را در دستور کار خود قرار بدیم و در سفره ما باشه اونمو کالوری و قندی را که ما در طول روز نیاز داریم اونا به شکل بهتر و مفیدتر برای بدن ما تأمین خواهد کرد.
تشکر آقای دکتر.
تشکر.
خدا نگهدار شما. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما، مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست، و 0794-71-7144 در افغانستان و 3126 در ایران سامانه پیام است که شما میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز زربان.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند. اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هر چه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی میتواند مشکل را شناسایی و درمان کند. اما گاهی اوقات نشانه ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصر از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می گیرد. ارگان‌های شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند، به دردهای معده، اسهال و استفراغ منجر می‌شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریبا همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
خداوندا
فراموشت کردم، از یاد بردمت، اما گویی تو این طور نبودی. لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه حواست به من بوده و هست. تازه قدرت بی نظیری که همواره به یاریم در سختی ها و مشکلات می آمد را دیدم. آن قدرت متعلق به خداست، خدایی که فراموش می کنیم اما فراموش نمی کند، حتی که حرمت می کنیم و به ما حرمت می دهد. مسیر را اشتباه می رویم اما مسیر درست را به ما نشان می دهد. شکر خدایی را که به مانند او نیست. خدایا در این ماه رمضان یاری من کن تا از گناه مصون بمانیم و با باران رحمتت گناهان من را از روح و جسم من بشوییم.
روزدار مومن خوش کن زبان خود را، ای روزدار مومن خوش کن زبان خود را، از غیبت و تزلل دست و دهان خود را، از غیبت و تزلل دست و دهان خود را، دست و دهان خود را، روزدار مومن خوش کن زبان. جنگ و جدال و بگذار، قرآن بخوان بیشتر، جنگ و جدال و بگذار، قرآن بخوان بیشتر، کنه زد و شفاقت خرد و کلال خود را، کنه زد و شفاقت خرد و کلال خود را، روزدار مومن خوش کن زبان خود را، روزدار مومن خوش کن زبان. شوم قربان چشمانم با چشمان یا رسول الله، برو با ما ستانت را، با مشگان یا رسول سردار عالم رسانه سلامم، با سردار عالم رسانه سلامم، با هاشای خوبان رسانه پیامم، با هاشای خوبان رسانه پیامم، رسانه پیامم، با سردار عالم رسانه سلامم، سردار عالم رسانه سلام. حبیب خدایی کان سفاری، حبیب خدایی کان سفاری، حبیب خدایی کان سفاری، بکن تو شفاعت که غرق گناهم، بکن تو شفاعت که غرق گناهم، که غرق گناهم، غرق گناهم، با هاشای خوبان رسانه پیامم، با هاشای خوبان رسانه پیامم، رسانه پیامم، با سردار عالم رسانه سلامم، با سردار عالم.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند. با مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب، خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری با شما هستیم با ادامه خواندن داستان گل سرخ دلفگار. گرگ پیش پیش و نفرهایش مرش کنان از دنبالش کوچه ها را شیب و بالا رفتند. برف زیر بوتهایشان گرس گرس صدا می داد. بوتها کهنه بودند اما برف خورده و تمیز. صدای منظم گام هایشان دختران را پشت دروازه ها کشند. چه قسم آدم است که عاشق شده؟ چندان قد و قواره هم که ندارد. خوب، هرچه هست قماندان است، نام دارد. راستی این را که گرگ میگویند گرگ نیست، آدم است، فقط پوستین گرگ دارد. اگر دختر پوستینش را بسوزاند برای همیشه آدم میشود. چرا دختر این کار را نمی کند؟ یک نفر نیست که برایش بگوید؟ کی برایش بگوید؟ اگر خواهر می داشت برایش میگفت. آن وقت او می رفت تنور را خوب سرخ می کرد. شب که گرگ می آمد و پوستینش را در می آورد، دختر توپ می کرد و پوستینش را میان تنور می انداخت. گرگ بوق می زد که های سوختم، های سوختم، و همون لحظه از پیش چشمش ناپدید می شد. هی، عجب افسانه‌ای. یک چوپانک بود که 3 دختر داشت. یک روز گرگی بگلش زد و به جای این که گوزفندان را بدرد روبروی چوپانک استاد و گفت فردا یکی از دخترانت را برایم بیاور. اگر نیاوردی هم تو را میخورم هم گوزفندانت را. چوپانک هرچه چرت کرد دلش نشد که دخترانش را به دهان گرگ بدهد. فردا گرگ آمد و گفت امروز هم برایت مهلت میدهم. روز بعد اگر نیاوری چنان بخورم که یک قطره خونت هم به زمین نشکد. فردا باز چوپانک تنها آمد. گرگ خیلی خشمگین شد. گفت امروز هم مهلت می دهم، ولی فردا اگر نیاوری دیگر بخشش نیست. شب سوم ناچار به دخترانش قضیه را گفت. دختر کوچک گفت غصه نخور بابا، فردا مرا ببر به گرگ بده. چوپانک گفت چطور بدهم؟ تو دخترم هستی، پاره جگرم هستی. گفت پروا ندارد. فردا دختر را برد و گرگ داد. بعدها دختر آمد و گفت او گرگ نیست، فقط پوستین گرگ دارد. خواهرهایش گفتند پس پوستینش را بسوزان که دیگر گرگ نباشد. راستی دختر چرا از حرف خواهرهایش کرد؟ چه اشکال داشت که گرگ بود؟ شوهر که زن را نان داده بتواند خوب است دیگر. اگر آدم باشد و نان داده نتواند چه کار می آید؟ برای همین بود که دختر به دنبالش راه افتاد. آنقدر گشت که کفشش غربیل و تیاغش تیبه نشد. هرچه بود به او عادت کرده بود. چند وقت بعد اژدها آمد. نفرهایش را لیس دریشی کرده و سر و صورتشان را با دستمالهای چارخانه بسته بودند. اول ته و بالای آبادی را مرش رفتند، مگر به هیچ کس قرضدار نشدند. چاش رفتند خانه یعقوب. چای که خورده شد سرگپ را باز کردند. گپ کشالش خوب نیست. اینجا نه یک جلسه سیاسی است نه نظامی. ما دختر طلب آمده ایم. گپ که یک طرفه شد سیاسر هم می آوریم. سیاسرها بین خود بنشینند و پیراهن و چادر را کوتاه کنند. یعقوب رنگش سیاه دود کرده بود. پیش سرش را به اندازه خاراند که کلاه از سرش افتاد. خودت که فضل خدا آدم رسیده و فهمیده‌ای هستی، دنیا دیده یا مردم داری کرده ای. چطور یک دختر را به دو نفر دادم می توانم؟ خودت قاضی؟ یعقوب، ای گپ، گپ شده نمی تواند. خلق خدا زیاد است. تو رضایت تمام کس را که گرفته نمی توانی. دختر را بده و خود را از تشویش خلاص کن. دختر گفت، بابا، چرا دم در نشسته ای؟ بیا خانه نان بخور. گفت، چطور خانه بیایم؟ چطور نان از گلویم پایین برود؟ امروز میان پشتکیم یک اژدها بود. دهانش را مثل غار سرم باز کرد و گفت، تو را می خواهد. گفت، اگر تو را ندهم مرا می خورد. حالا من چطور می توانم تو را به دهان اژدها بدهم؟ اولادم هستی. اولاد شیرین است. دختر گفت، غم نخور بابا. حالا بیا خانه، مانده هستی. فردا مرا ببر با اژدها بده. یعقوب پیشانیش چوم شد. نگفت که دختر دادن به شما حرام است. نگفت که شما نه دین دارید نه آبرو. گفت، والله من به کار شما حیرانم. چیزی که در این ملک زیاد است دختر است. چطور هر دو خود را سر یک دختر لالوان کرده اید؟ اژدها خود را راست کرد و گفت، خبر را سوچه بگویم. آدم از هر چیز تیر می شود، ولی از ناموس تیر شده نمی تواند. هر جا که بروید نام من بالای دختر شما گرفته می شود. چطور می توانم سر خود را شیب انداخته بروم که کسی دیگر بیاید دختر را ببرد؟ مردم نمی گویند بچه فلانی از بی غیرتی هیچ کار نتوانست؟ غیرت و ناموس بد چیز است. آنطور بچه هم پیدا نمی شود که سر و غیرت و ناموس من چپ نگاه کند. دختر در اتاق دیگر یک سره گریه می کرد، چون امروز خورده می شد. اگر دو خواهر دیگر هم می داشت، یکیشان یک سره می خندید و یکیشان هم گریه و هم خنده. آن که یک سره می خندید خیالش راحت بود، چون پس فردا خورده می شد. آن که هم می خندید و هم می گریست فردا خورده می شد. حداقل یک روز فرصت داشت. تا یک روز خدا مهربان است. شاید جوسر پهلوان پیدا شود و با کمانش 7 تیر بزند و 7 سر اژدها را بیاندازد. مشکل نیست که دختر امروز خورده می شود. او باید خوب گریه کند. باید زیاد عشق بریزد، چون جوسر پهلوان خواب است. اگر عشقش روی صورتش نریزد بیدار نمی شود. آن وقت اژدها اول او را می خورد، بعد دختر را.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با
با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. جو سرپهلوان از یک دانه جو به عمل آمده بود و برای همان یک خوشه جو بر سر داشت. یک روز که از یک کوه می گذشت، سه چوشه سیمرغ را بر شاخ یک درخت دید. یکی از آنها مدام گریه می کرد، یکی مدام می خندید، یکی هم می خندید هم می گریست. جوسر پهلوان حیران ماند و پرسید سر این کار شما چیست؟ گفتند یک اژدها در این حوالی پیدا شده، قرار است یکی یکی ما را بخورد. آن که مدام گریه می کند امروز خورده می شود، آن که هم می خندد و هم می گرید فردا خورده می شود، آن که فقط می خندد پس فردا خورده می شود. جوسر پهلوان گفت من خستم، می خوابم، وقتی اژدها آمد مرا بیدار کنید تا او را بکشم. اژدها که آمد، چوشه ها او را از خواب بیدار نکردند. گفتند او که زورش به اژدها نمی رسد. از قضا یک قطره اشکشان روی صورت جوسر پهلوان چکید. جوسر پهلوان بیدار شد و اژدها را کشت. یعقوب خاموش به نقش های نمده زیر پایش نگاه کرد. کاش دختر که در 2 سالگی سرخک گرفته بود می مرد. بیزار از این زندگی. خب حالا گله و شکایت فایده ندارد. دختر را بده که برود. هر چه هست هست. چادر سفید به سر دختر انداخت و دستش را به دست اژدها داد. این هم عروسی؟ اژدها گفت راکت فایر کنید که مردم بفهمند دختر را بردم. یکی دوتا فایده ندارد. همان طور بزنید که کوه و کمر بلرزه بیاید و گرگ و شغال از سوراخ خود بیرون شود. صدای راکت ها مردم را می ترساند. این چه رقم عروسی است؟ صدای فایر زیاد می شود. اوهو، گرگ حمله کرده؟ عروسی است یا جنگ؟ آبادی راکت باران می شود. گرگ حمله کرده؟ زن و بچه ها جیغ زده طرف خانه ها می دوند. گرگ حمله کرده. راکت ها بالای خانه ها فرود می آیند. یک خانه، 2 خانه، 3 خانه، 4 خانه. سبحان الله، عروس کجاست؟ عروس روی برف افتاده و خونش روی برف جاری شد. چطور برف خونش را نکشیده؟ حتما خون بیگناه را نمی کشد. نه، خونش زیاد بوده. عجب، یک دختر و اینقدر خون؟ یعقوب چرا گپ نمیزنی؟ چرت نزن، گپی نیست. زن یعقوب با پیاله های چای می آید، پتنوس را می گذارد و چای جوش را می آورد. خوبی ینگه؟ هستم یک دم زنده. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
از این که تا بدین لحظه همراهی شما عزیزان داریم خوشحال هستیم. امیدوار هستیم که برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان می‌گردد، چه در بخش نشرات صبحگاهی چه در بخش نشرات نیمروزی، مورد پسند و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. نوبت پخش برنامه ایران در آینه هفته رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو، تبریک و تهنیت عرض میکنم. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان در خدمت یکایک که شما عزیزان، امیدوار هستم که طاعات و عبادات همه ما شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. با افتخار خدمتان رسیدیم در یک شنبه دیگر با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما دوستای عزیز هم فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه همراه ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رخدادهای هفته ایران. از طریق سایت هم دوستای عزیزی که دسترسی دارن میتونن هم برنامه را دنبال بکنن و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها را از مسائل روز. آدرس سایت ما farstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @ رادیو دری مشهد. دعوت میکنم به ما بپیوندید و از آخرین رخدادها با خبر شوید. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. سفر وزیر امور خارجه روسیه به تهران. شرکت وزیر خارجه ایران در نشست عالی رتبه سال 2025 کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد. و برگزاری رزمایش مشترک ذوالفقار 1403 ارتش جمهوری اسلامی ایران. خب دوستان، در خدمتتون هستیم. یکی از رخدادهای مهم هفته ایران سفر وزیر امور خارجه روسیه بود به تهران. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تهران با روبروش توصیف کردن روابط فیمابین و تاکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای توافقات، به ویژه توافقنامه جامع راهبردی میان دو کشور گفت ایران و روسیه ظرفیت‌های مناسبی برای تقویت همکاری‌ها با یکدیگر دارند و مصمم به تقویت تعاملات تهران مسکو هستیم. پزشکیان با تاکید بر اهمیت تداوم روند تعاملات سازنده منطقه‌ای دو کشور افزود ایران و روسیه دیدگاه‌های نزدیکی در زمینه مسائل منطقه‌ای دارند و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود را در بستر تعاملات فیمابین و نیز از طریق سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی چون شانگهای، اتحادیه اوراسیا و بریکس دنبال می‌کنند. وزیر امور خارجه روسیه نیز در این دیدار تصریح کرد همه تلاش خود را برای تداوم و تسریع در روند روبروش همکاری ها و نیز اجرای توافقات فیمابین، به خصوص توافقنامه جامع راهبردی دو کشور به کار خواهیم گرفت. همچنین سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به مذاکرات خود با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تهران گفت لاوروف در خصوص مذاکرات روسیه با آمریکا و دیگران در منطقه گزارش مفصلی ارائه کرد. طبیعتاً پیامی وجود نداشت و قرار نبود لاوروف پیامی بیاورد و در خصوص مسائل منطقه و دو جانبه مفصل گفتگو کردیم. آقای عراقچی درباره روی کرد ایران در مذاکرات برای احیای برجام گفت موضع ما کاملا مشخص است. جدید هم نیست. آن روزی که امریکایی ها سیاست فشار حداکثری را تصویب و آن یادداشت ریاست جمهوری را ابلاغ کردند، موضع ایران به طور مشخص و به طور روشن بیان شد. عراقچی خاطر نشان کرد تحت تاثیر فشار حداکثری اقدام به مذاکره نخواهیم کرد. فشار حداکثری که به دنبال تحمیل آن بر ایران هستند، امر جدیدی نیست و یک بار قبلا تجربه شده و نتیجه مثبت هم نداشته است. پیرامون سفر لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل روسیه.
اینکه بلافاصله پس از گفتگوهای ما بین به اصطلاح روسا و آمریکایی‌ها سفری در این سطح توسط روسیه به کشور عزیزمون انجام میشه، حاکی از اهمیت جمهوری اسلامی در صحنه مناسبات بین الملل هست. ببینید امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور اثرگذار در صحنه بین الملل انقدر مورد توجه هست که بعد از اینکه دو قدرت بین المللی با هم مذاکره ای رو انجام میدن، به فاصله خیلی کوتاهی سفری به تهران انجام میشه تا مشورت‌های دو جانبه ما بین روسیه و مسئولین کشور عزیزمون به انجام برسه. این نکته اول که حتما باید تو این سفر مد نظر قرار بگیره. نکته دوم، خب پس از امضای همکاری‌های راهبردی جامع درازمدت ما بین ایران و روسیه که در سطح عالی همین چندی قبل به امضا رسید، در واقع دو کشور عزم خودشون رو جزم کردن که در تمامی سطوح با همدیگه به شکل برد برد و دو جانبه روابط داشته باشن و این روابط به شکل اجرایی و روزافزون ما بین دو کشور در جریان باشه. بعد از امضای این به اصطلاح سند همکاری جامع راهبردی و دراز مدت در حوزه‌های مختلف ما بین دو کشور، سفر آقای لاوروف به تهران در بود دو جانبه هم دارای اهمیته. خب ما امروز با روسیه در حوزه‌های مختلفی داریم همکاری می‌کنیم و این حوزه‌ها هم لایه‌ها و هم سطوح مختلفی رو در بر می‌گیره، از حوزه‌های سیاسی بگیرید تا حوزه‌های اقتصادی، تجاری، بازرگانی، مالی، بانکی، پولی، صنعتی، حمل و نقل، انرژی، کشاورزی، راه و ترابری، ریل، حتی حوزه یاپایه و حوزه‌هایی که میتونه همکاری‌های دو کشور همسایه رو به اصطلاح در ابعاد مختلف به شکل هم پوشان پوشش بده. خب این هم حاکی از اینه که دو کشور امروز به شکل دو جانبه در حوزه‌های مختلف همدیگر رو مکمل می‌بینن. یعنی فقط اینجوری نیست که ما یک طرفه رابطه داشته باشیم با روسیه، بلکه روسا هم جمهوری اسلامی رو امروز بهش نیاز دارن به عنوان همسایه و این الزام همسایگیه که دو کشور همسایه در حوزه‌های مختلف هم با هم ارتباط داشته باشن، هم دائم با هم رایزنی و مشورت بکنن. امروز پس ما یه جاده دو طرفه می‌بینیم ما بین ایران و روسیه و این جاده دو طرفه دارای ارزشه هم در سطح مشورتی، هم در سطح ارتباط مسئولین عالی دو کشور و هم در سطح عملی و هماهنگی‌های خیلی خوبی رو ما می‌بینیم ما بین دو کشور وجود داره. شما خودتون هم اشاره کردید به فراسایی از صحبت‌های آقای لاوروف و آقای دکتر عراقچی که خود اینها مؤید این هستش که به هر حال دو کشور اگر در هم عرصه دو جانبه، هم عرصه منطقه‌ای و هم عرصه بین‌المللی رفتارهایی رو دارن، این رفتارها هوشمندانه است و مبتنی بر همکاری‌های عمیق و گسترده ما بین دو کشور هست. فرصت‌های پیش رو و موجود بسیار بیشتر از اونیه که الان داره اقدام میشه. اما به نظر من اون چیزی که اهمیت داره اینه که ما بر روند رو به جلو رو ببینیم. یعنی گذشته